گفتگو با برنامه گفتگو سسته خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند هستیم. موضوع برنامه امروز ما توازن سازی سیاست خارجی و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای هستش. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
سه شنبه 13 تیر ماه 1402 همزمان با برگزاری اجلاس مجازی سازمان همکاری های شانگهای در دهلی، ایران به طور رسمی و پس از 15 سال به عضویت کامل این سازمان درآمد. این سازمان با بیش از 3 میلیارد جمعیت در برگیرنده قدرتمندترین کشورهای نوظهور در شرق جهان و نظم بین الملل است. ضمن آنکه اقتصادهای چین و هند و قدرت سیاسی اقتصادی اوراسیا واجد ظرفیت‌های مهمی در راستای تقویت و استقلال اقتصاد ایران و بهبود مواضع سیاسی در جهان است. این فرایند محصول تلاش و کنشگری دیپلماسی اقتصادی و متوازن‌سازی سیاست خارجی است که برخلاف روند گذشته ناف تصمیم‌گیری کشور را به اجازه غرب پیوند نزدند، بلکه مبتنی بر توان داخلی، منافع و قدرت ملی اقدام شده است. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که پیشرفت‌های حوزه سیاست خارجی از جمله عضویت ایران در شانگهای نتیجه کدام رویکرد است و این متوازن سازی چه تأثیری بر منافع ملی خواهد داشت؟
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که خدمت شما گفتم، توازن سازی سیاست خارجی و عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای موضوع برنامه امروز ما هستش. در خدمت کارشناسان عزیز و ارجمند هستیم، جناب آقای داریوش سفرنژاد کارشناس روابط بین الملل و خانم دکتر شیوا علیزاده استادیار مطالعات منطقی دانشگاه تهران. خیلی خوش اومدین جناب آقای سفرنژاد. شما با شنوندگان عزیز و ارجمند گفتگوی داشته باشین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون خانم دکتر. شما
به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سفرنژاد و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سفرنژاد. میشه برای ما در یک تاریخچه در مورد هم شکلگیری شانگهای بگید، همین که مثلا 15 سالی که به حال ترکیه تا ایران به عضویت دائم در بیاد چه اتفاقاتی افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در سال 1996 شاید حدود 3-4 سال بعد از فروپاشی شوروی سابق و استقلال جمهوری‌های منفک از شوروی سابق، یه دغدغه‌ای رو 5 کشور که چین، روسیه و 3 کشور آسیای میانه بودن داشتن و اون هم بحث تجزیه طلبی بود، متأثر از حرکت هایی که گروه های سلفی تکفیری و وهابی تکفیری تو این کشورها و منطقه انجام میدادن. ما در چین، در منطقه شمال چین به اصطلاح مواجه بودیم با استقلال خواهی برخی از این گروه ها. در روسیه، جنوب روسیه، شمال قفقاز، در قفقاز شمالی همین وضعیت بود. در منطقه آسیای میانه هم یه چنین زمزمه هایی بود. لذا این 5 کشور دور هم جمع شدن، عنوان این سازمانی که تشکیل دادن هم اون موقع شانگهای 5 بود. بناشون هم بر این بود که در حوزه مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از استقلال طلبی و تجزیه طلبی قومی در کشورهای خودشون با هم همکاری داشته باشن. از سال 2000 میلادی به بعد با ورود چین به اون راهبرد معروف 25 سالش که بعد به 30 سال ارتقا پیدا کرد، از سال 2000 تا 2030 جنبه اقتصادی هم شد به اصطلاح روکش اصلی این سازمان و سازمان شانگهای با شعارهای جدیدی پا به عرصه گذاشت. خب اینا ابتدای کار سازوکاری رو در اساسنامه ندیده بودن که عضو جدید بپذیرن یا این سازمان رو توسعه بدن، اما خب عضو ششم از آسیای میانه بهشون ملحق شد بعد دو تا عضو دیگه در سالهای بعد هند و پاکستان اضافه شدن، بعد هم به اصطلاح ما به عنوان عضو نهم، عضو اصلی نهم در اجلاس 23 پذیرفته شدیم. خب ببینید، اون چیزی که اینجا شاید باید بهش توجه کرد و در گذشته کمتر بهش توجه میشد این بود که ما بالاخره 45 ساله به واسطه ماهیت انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی یک تعارض جدی رو با جبهه غرب داریم به سرکردگی آمریکا، انگلستان و اعوان و انصارشون، و در برخی از حوزه ها به ویژه حوزه های اقتصادی یه بنبست جدی ملهم است یا برگرفته از بحث تحریم گریبانگیر هست. ورود رسمی به ساختار شانگهای به عنوان یک سازوکاری که قرار هستش که در آینده پیش رو هم در حوزه سیاست هم در حوزه اقتصاد یک نوآوری رو هم در منطقه هم در سطح بین الملل داشته باشه، برای ما یک فضای تنفسی جدید بوده و هست و ما باید این رو به عنوان مائده الهی ازش استفاده کنیم. نکته دوم که باید بهش توجه کرد، ببینید جهان آرام آرام شاهد انتقال مرکز سیاسی و اقتصادی قدرت از منطقه غرب یعنی یورو آتلانتیک به سمت منطقه شرق یعنی آسیا هست، هم سیاسی هم اقتصادی، و هارتلند آینده زمین در سالهای پیش رو این منطقه خواهد بود که 4 کشور محوری در این هارتلند نقش ایفا میکنن. در شمال روسیه هست، در شرق چینه، در غرب ایرانه و در جنوب هند، که هر 4 اینها امروز ما میبینیم عضو دائم و اصلی شانگهای هستن. خب این خودش یه ریلگذاری هستش که ما باید بهش توجه داشته باشیم و حتما باید در بعد تمامی برنامه ریزی ها و پیشبرد امور سیاسی اقتصادی کشور به این مهم توجه بشه. نکته سوم که باید بهش توجه کرد، عضویت دائم چه مزایایی برای ما داره؟ اون چیزی که فرمودید 15 سال به تأخیر افتاد. ببینید موقعی که ما عضو دائم شانگهای میشیم دیگه تو تمام اسناد پایه کشور، هم سند 6 هم برنامه‌های 5 هم برنامه‌های سالانه، هم حاکمیت و هم دولت و هم تمامی ارگان‌های اجرایی در کشور باید به عنوان یکی از ارکان بازیگری سیاسی، اقتصادی و غیره جمهوری اسلامی به این ساختار و سازوکار توجه داشته باشن. اهمیتی که شانگهای داره، خب بعضی از نکته‌هاش قابل ذکره، شاید شنوندگان عزیز هم شنیده باشن توی این مخصوصا 2 اخیر که بحث شانگهای خیلی در عرصه افکار عمومی هم منطقه هم بین الملل هم کشور خود ما مطرح شده. بیش از 40% جمعیت دنیا توی این منطقه شانگهای، سازمان شانگهای ساکنن. ببینید ما اعضای اصلی مد نظره، حالا اگر اعضای ناظر و اعضای طرفای گفتگو رو بیاریم که آمار بیشتر از اینه. امروز در کره زمین از هر 5 که زندگی میکنن یکی چینیه، نفر دوم هندیه و هر دو اینها تو شانگهای هست. 1/3 تولید اقتصادی دنیا در اعضای شانگهای داره به وجود میاد. به هر حال این خودش یک شاخص بسیار مهمه. شاخص بعدی مهم، 2 بزرگترین تولید کننده انرژی دنیا ایران و روسیه عضو شانگهای هستند. 2 بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا یعنی چین و هند هم از اعضای شانگهای هستن. ببینید اینا شاخصهایی که تمام نخبگان و حتی اندیشمندان در کشور ما در حوزه سیاست، اقتصاد و به اصطلاح سطوح دیگه میتونن ازش خیلی مطالب رو به لحاظ اجرا و عمل استنتاج کنن. اینکه ما اگر کشوری هستیم که یکی از پایه‌های تولید داخلیمون انرژی هست، این انرژی رو به جای اینکه بریم به سمت غرب و تو اونجا عرضه کنیم، تغییر جهت بدیم، بیاریمش به سمت بازارهای جدید در منطقه آسیا، خیلی ازش منتفع میشیم. ما الان بیش از 20 سال داریم به اروپای غربی و آمریکا انرژی میفروشیم، پولمون رو نمیدن. این پولا تو حسابا راکت میشه، بلوکه میشه، بعدم یه آدم بی ربطی میره توی دادگاه یه حکمی میگیره و اینا رو خالی میکنن. خب این چه عقلیه که ما باید رو در بسته و راه بسته‌ای که بیش از 20 سال رو من بسته است بخوام برنامه‌ریزی داشته باشم. امروز تمامی انرژی صادراتی ما بازار مصرفش تو آسیا هست و در شانگهای.
خیلی مشکل.
یه نکته دیگر هم بگم، ببخشید این بحث نصفه میمونه. خب حالا من انرژی دادم، در مقابل انرژی مایحتاجی که میخوام تأمین بکنم، ببینید ما اقلام بسیاری از مایحتاجی که تو کشورمون داره وارد میشه از کشورهای همسایه، حتی از کشورهای اروپایی، امروز چین پایه هست، یعنی اینا تولیدات چینه اما به نام برندهای اروپایی داره وارد کشور ما میشه. خب من میتونم با تهاتر انرژی بدون که پولی رد و بدل بشه اون کالایی رو که باید با واسطه وارد کشور کنم از امارات، همسایگان جنوبی، شمالی، شرقی یا غربی یا حتی از اروپا، برم از خود چین وارد کنم و این راه رو به اصطلاح فاصله شو کوتاه‌تر میکنه و کالا رو قیمت تمام شدهش هم کمتر میکنه.
خیلی متشکرم. شنونده گفتگوی سیاسی هستین، راه ارتباطی با برنامه 301035 و تلفن رابط عمومی 162 هستش. برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما شنوندگان از ارجمند هست. تو بستر فضای مجازی هم ایتا هم بله هم میتونید با ادساین رادیو گفتگو عضو کانال رادیو گفتگو بشیم و هم جوایز ببرین، همین که از این ظرفیت استفاده بکنید. خیلی متشکر خانم دکتر علیزاده. آقای دکتر سفرنژاد در مورد ویژگی های اقتصادی چند 5 تا ویژگی هم در مورد اینکه ما به عضویت در اومدیم و نقاط مثبتی هستش صحبت کردن. ظرفیت اقتصادی سازمانی بخش کوتاهی در موردش گفتگو انجام شد. حالا در مورد همون دستاورد سیاسی اون، همین که اون توازنی که با توجه به اینکه ایران تونسته الان عضو دائم بشه تو منطقه برقرار کردن، برای ما توضیح بدیم ممنون میشم.
خب پذیرش ما در سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو کامل اهمیت سمبولیک زیادی هم داره و برای وجهه کشور در سطح بین الملل مهم هست. به هر حال سالها ایران متقاضی بود همونطور که آقای دکتر سفرنژاد فرمودند، اما یک زمانی شد که دیگه مقاومت ها در سازمان همکاری شانگهای کنار گذاشته شد و این خب تا اندازه تحت تاثیر به هر حال آنچه که در مناسبات روسیه با غرب و همونطور در مناسبات چین با امریکا هم بود قرار گرفت. به هر حال از 2014 به بعد مخصوصا روسا فهمیدن که دیگه در واقع روابطشون با غرب به نقطه بازگشت ناپذیری رسیده و امکان نداره که به هر حال منافعشون به رسمیت شناخته بشه، آنچه که انتظار دارن به عنوان قدرت بزرگ داشته باشن رو غربی ها به رسمیت بشناسن و در واقع روسا دیگه براشون جای شکی باقی نموند که باید به یک حالا قدرت درجه چندم تبدیل بشن که امریکایی ها آروم بگیرن. خب در نتیجه دیگه در واقع عزمشون راسختر شد برای اینکه باز به سمت جهان چند قطبی حرکت کنن و سازمان همکاری شانگهای هم در واقع یکی از کارکردهاش دموکراتیزه کردن روابط بین المللی. در واقع اینها اون نظم لیبرال که آمریکا محور هست و هرچند که به هم نمی ریزن و در پی حالا تقابل بی حد و مرز با غرب نیستند، اما میخوان که منافعشون به رسمیت شناخته بشه، طبق ارزش های سیاسی خودشون کشورشون رو اداره کنند و در واقع در برابر مداخله های غرب و استانداردهای دوگانه ای که غرب تحمیل میکنه بیستند. و خب برای کشور ما هم خیلی مهمه، چون به هر حال ما این رو تجربه کردیم که در غرب خبری نیست و کشور نباید تخم مرغاشو همه رو در سبد غرب قرار بده. و از طرف دیگه جغرافیا به هر حال تغییر نمی کنه، آدرس کشور عوض نمیشه که اعضای سازمان همکاری شانگهای هرچند یکیشون فقط همسایه بلافصل ماست ولی بقیه همگی در اکستندد نیبرهود هستند و نزدیک به ما هستند و ایران در جایی واقع شده که ابتکار کمربند جاده چین و کوریدور شمال جنوب به هم برخورد میکنند. ما در یک چهارراه هستیم و این جغرافیا به هر حال ما رو به اعضای سازمان همکاری شانگهای پیوند میده و از طریق عضویت در این سازمان باز پیوندهای زیربناییمون بیشتر میشه و آنچه که روی کاغذ اومده محقق هم میشه در عرصه اقتصاد و تجارت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سفرنژاد. دکتر اشاره کردن در مورد اینکه به هر حال فضای نزدیکی داره اتفاق میفته در مورد این پیمان شانگهای. ما در حال دیپلماسی چند ساله همون دیپلماسی عزتمندمون دیدیم که رابط با آمریکای لاتین قوت گرفت، نتیجه دیپلماسی هم عزتمند بود هم قدرتمند هم دو طرفه‌ای که باعث شد که بخشی از این تحریم ها هم ظرفیت و اثرگذاری خودش کم بشه، همین که نقش ایران توی هم منطقه هم توی دنیا رو بیشتر نشون بده و اثرگذاریش هم به حال بیشتر اثبات بکنه. در مورد دستاوردهای نظامی امنیتی عضویت در شانگهای هم برای ما توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید تو اجلاس وزرای محترم دفاع شانگهای آقای وزیر محترم دفاع ما ضمن سخنرانی یک پیشنهادی رو داشتن که خیلی مورد استقبال قرار گرفت همین چند دقیقه قبل و اونم تشکیل کمربند دریایی اعضای شانگهای بود که حالا به عنوان یکی از محورها قرار هستش که اعضای شانگهای این رو به عنوان یک مأموریت دنبال بکنن، هم از اعضای دائم هم اعضای ناظر هم طرفای گفتگو تو این زمینه مشارکت خواهند داشت. خب این خودش میتونه یک پارامتر امنیت بخش باشه. ببینید اگر امنیت در جایی حاکم و حکم فرما نباشه، کار اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، ساخت و ساز، تجارت، صنعت و حتی یک سیاست آرام هم شکل نمیگیره. همه اینها در کنار هم اون بسته ای رو تشکیل میدن که اصطلاحاً کشورها بهش میگن منافع ملی. پس هیچ کدوم از اینها از دیگری قابل تفکیک نیست و پایه تمام فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی مؤثر هم در سطح منطقه‌ای هم در سطح بین‌المللی برقراری و استقرار امنیت هست. بله. شانگهای هم با همین دغدغه به وجود اومد، اما اون زمانی که دغدغه اصلی در شانگهای امنیت بود، رویکرد چین در دنیا چیز دیگه ای بود. چین از ابتدای 2000 میلادی وارد بحث اقتصادی شد، متعاقب اون روسیه هم همچنین، هم حاکمیت ها تغییر کرد تو این دو کشور و مابقی اعضایی که به شانگهای هم پیوستن در همون ابتدا و در ادامه دغدغه شون این بود که بتونن از طریق استقرار امنیت به یک هماورد و به اصطلاح همپوشانی اقتصادی خوبی تو سطح منطقه برسن. ورود جمهوری اسلامی یه نوید دیگه رو به این سازمان تزریق کرده و اونم توسعه سازمان و ارتقاء اون از سطح منطقه به سطح بین المللی هست. ببینید 50 تا پروتکل رو تا قبل از عضویت ما اعضای شانگهای با هم به توافق رسیده بودن که حالا الحمدلله تو یک سال و اندی کار حقوقی و کار سیاسی و تخصصی که نهادهای مختلف در داخل کشور انجام دادن این کار به انجام رسید. شاید بشه در تاریخ مجلس ما این کار فشرده زمانبر و تصویب اون هر 50 تا با هم یه رکورد محسوب بشه، گرفتن نظر شورای محترم نگهبان، تبدیل اینها به پروتکل و اعلام این در اجلاس وزرای خارجه به سازمان شانگهای که چندی قبل انجام شد، آیه دکتر امیل عبداللهیان این کار را انجام دادن و این شد یه مقدمه برای پذیرش عضویت دائم ما. ما الان یه پرانتزم باز کنم، حالا شاید شنوندگان بگن آقا نه این خیلی کار ساده‌ای بوده، این 50 تا یه روند حقوقی و خیلی راحت انجام میشه. ببینید کشور بلاروس نتونست این کارو کنه، قرار بود که بلاروس هم برسه دیگه، با عضو نهم و دهم قرار بود با هم پذیرفته شن، اما بلاروس نتونست برسونه این 50 تا رو. خب هر کی باید یه پروسه‌های حقوقی رو در داخل هماهنگی‌هایی رو مصوباتی رو طی کنه تا تبدیل به پروتکل بشه، اینا عرضه بشه به سازمان شانگهای که حالا الحمدلله اینا در داخل ما انجام شد، ما الان به اون سطح مورد انتظار رسیدیم. از امروز تازه کار ما تو شانگهای آقای استاد همتی شروع شد. یعنی از امروز هر چقدر تلاش بکنیم اونقدر باید انتظار بهره و بهره برداری و میوه چینی داشته باشیم. هر چی تا حالا تلاش کردیم یه طرف، از امروز به بعد اگر تلاش کردیم این فضای تنفسی جدید رو تمام مردم ایران لمس خواهند کرد و اگر تلاش نکردیم لمس نخواهند کرد. یعنی از این به بعد باید دغدغه دولت محترم و کارگزاران سطح ملی ما این باشه که خب آیا عضویت در شانگهای کفایت میکنه؟ میگیم بله، خیلی مهمه. تو تمام برنامه ریزی ها همین عضویت میشه اساس برنامه ریزی. بسه. چه چشمنداز 20 ساله باشه، چه برنامه های 5 ساله، چه برنامه های سالانه دولت. خب از این به بعد این برنامه باید اجرا بشه و اجراسازی اینه که اون فضای تنفسی رو تبدیل میکنه به یک تنفسگاه جدید برای کشور که میتونه در کشور امید ایجاد کنه، چرخ اقتصاد کشور، تولید، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی، بازرگانی، همه اینا رو به گردش در بیاره. و این بسته به همت دولت مردای ما داره که حالا من در ادامه براتون یه موضوعی رو به عنوان پیشنهاد جدی برای اینکه دولت محترم در دستور کار داشته باشه توضیح خواهم داد. یه نکته دیگه اینجا بگم در پاسخ به سوالتون. ببینید آیا دغدغه هایی که الان دارن اعضای شانگهای دغدغه های سابق بوده؟ من میگم نه، چون به مرور ما میبینیم روسیه هم دچار تحریم شده، چین هم دچار تحریم شده. یعنی ما پس یک فصل مشترکی رو میبینیم بین اعضای مهم شانگهای و اونم بحث تحریم غرب علیه ایناست.
شکلیش هم دچار تغییر شده از پیمان امنیتی روی کردش ماده اقتصادی شده.
بله. ببینید در نگاه راهبردی استراتژیک به این موضوع، ببینید هر تحریمی باعث درونگرایی میشه،
فرصت هم هست.
این درونگرایی یک درونزایی داره و این درونزایی یک درونسازی داره و این درونسازی در آینده باعث میشه که تمام اینهایی که تو این حلقه و دایره قرار گرفتن تبدیل بشن به کشورهای با ریشه های قوی که برای تمام حوزه ها، چه سیاست، چه اقتصاد، چه امنیت، چه دفاع، چه فرهنگ، حرف دارن برای گفتن. پس ببینید این رو باید به فال نیک گرفت. امروز ما یه موضوع مشترکی رو بین اعضای اصلی شانگهای میبینیم و اونم نیاز به تنفسگاه جدیده که حالا من مصادیقش رو براتون توضیح خواهم داد در ادامه. اما میخوام بدونید پس یه دغدغه مشترک هم امروز وجود داره. این دغدغه مشترک درش اقتصاد و سیاست و امنیت و فرهنگ و ارتباطات مردمی و غیره همه به عنوان یه بسته است که نمیشه اصلا اینا رو تفکیک کرد. نگاه مجموعه‌ای به این موضوع میشه اون نگاه به منافع ملی. از امروز دولت مردان ما، مجریان دستگاه‌های مختلف در کشور به ویژه دستگاه‌های اقتصادی ما، وظیفه دارن ظرفیت‌های سازمان شانگهای رو برای افکار عمومی، بخش غیر دولتی و مردم باز بکنن. حتی رسانه ملی جا داره ده‌ها برنامه بذاره. این ظرفیت‌هایی که این پروتکل‌ها برای ما ایجاد کرده اینها رو به افکار عمومی خودمون توضیح بدن.
بله.
و تجار و بازرگانای ما بدونن منبر میتونن برن جای تجارت بکنن بدون دغدغه‌ای که تا به الان داشتن در غرب، چون در غرب طرف جنس رو میبرد تحویل میداد، دغدغه تازه شروع میشد آیا پول به من میرسه یا این پول میره یه جا گیر میکنه. حالا چقدر تاجر داریم که به واسطه کار با اروپای غربی و آمریکا ورشکست شدن.
بله.
چون پول بر نگشت. اما در این تنفسگاه جدید الحمدلله این دغدغه ها نیست. این رو باید به مردم معرفی کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیزاده. نظر شما در مورد این که حالا روی کرده اقتصادی و روی کرده فرهنگی توی شانگهای تغییر پیدا کرده؟ ما بخش تولید کننده انرژی هستیم، همونطور که دکتر گفتن بخش مصرف کننده، یا اینکه تبدیل مواد خام به مواد دیگر که هم کشورهای مثل هند و درخواست کننده انرژی هستن مثل چین وجود داره، از اون ور ما میتونیم معاملاتمون رو خیلی راحت‌تر انجام بدیم، ایران قوی‌تر داشته باشیم با توجه به نگاه درونزایی که داره اتفاق میفته، از طرف دیگه هم با توجه به اینکه این ظرفیت و این پیمان دو طرفه وجود داره و چند طرفه بین اعضا که اونجا یک سری تعهدات رو ایجاد میکنه که باید به همدیگه کمک بکنن، هم تو دور زدن تحریم ها، هم توی از بین بردن و بی اثر کردن تحریم ها. این باعث میشه که مردم بتونن به طور ملموس‌تر اینو درک بکنن. نظرتون در مورد این چیه و واسه ما یه خورده بیشتر توضیح بدین که چه دستاوردهایی برای مردم این داره و میتونن اینو بهتر لمسش بکنن از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و از مناظر دیگه.
همونطور که شما و آقای دکتر صفرنژاد اشاره کردید، به هر حال شانگهای جایی هست که اونجا پرجمعیت ترین کشورهای دنیا کنار هم قرار گرفتن، نیروی انسانی خیلی ماهر و با کیفیتی تو این کشورها هست، بازار مصرف بزرگی دارن و خب هند و چین در مجموع جی دی پیشون فاصله‌ای با ایالات متحده نداره. چین حدود 18 تریلیون دلاره، هند فکر میکنم حدود 4 تریلیون دلار باشه. خب اینا در مجموع نزدیک میشه به جی دی پی، به تولید ناخالص داخلی امریکا. خب از اون طرف منابع قابل توجه انرژی دارن، ایران، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، و در واقع اینا شانگهای یک راه حل بومیه به نظر من. آقای دکتر فرمودند درونزاست، به درستی فرمودند، یک راه حل بومیست برای در واقع حل مشکلات این کشورها، برای پیشبرد توسعه اقتصادی، برای اینکه در واقع یک آلترناتیو هایی داشته باشن در برابر اون نهادهایی که حالا مشخصا بیشتر هدایتش با بلوک یورو اتلانتیکی هست، که شبکه حالا نقل و انتقال بانکی بدیل سویفت مثلا، و حالا یک بانک توسعه که یک بانک توسعه جدید هم گروه بریکس ایجاد کرده. و خب همه اینها میتونه فرصت‌های زیاد برای کشور ما به همراه داشته باشه. اون مشکلاتی که همیشه باهاش مواجهیم توی حالا غرب اینجا در کار نخواهد بود وقتی که به هر حال ما رو پذیرفتن به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای. به هر حال شانگهای یک قدمی هست در جهت نهادینه کردن غیر غرب و در واقع یک در واقع نماینده مهم بلوک ضد هژمونیک هست در کنار گروه بریکس.
بله. خب برای در مورد بریکس هم خب برام توضیح میده که رقابت حالا به هر حال چه تأثیر داره، برای اینکه ما چطوری رقابتمون با آمریکای لاتین و نتیجه دیپلماسی اقتصادیمون بهتر میشه، اونم در موردش برام توضیح بدید ممنون میشم.
بریکس البته خب یه گروه بندی هست، به هر حال نماینده همین جریان فکری ضد هژمونیکه، کشورهایی که به دنبال جهان چند قطبی هستند این گروه رو شکل میدن. خب این تفکر رو از همون سال 1996 یفگنی پریماکوف داشت که گروه ریک رو البته مطرح کرده بود. روسیه، هند، چین، حالا بعدها به هر حال تبدیل به بریکس شد، همین در عمل محقق شد. هر چقدر که ما بتونیم بهره برداری کنیم از مزایای شانگهای، حالا جذب سرمایه گذاری خارجی که خب چینی ها میدونید که هیچ کشوری الان مثل چین سرمایه گذاری مستقیم خارجی شاید انجام نده تو کشورهای دیگه و زیربناسازی انجام نده و صنایعش رو ادسورس نکنه. خب به میزانی که ما از این منافع، از این مزایا بهره برداری کنیم در جهت توسعه اقتصادی، در سهممون از اون کیک تولید ناخالص داخلی جهان بیشتر میشه و در نتیجه میتونیم تعیین کننده تر باشیم. وقتی که گره بخوریم بیشتر به اقتصادهایی مثل چین و هند و روسیه، و در نتیجه خب این در ادامه میتونه منجر به پذیرش ما در یک گروهی مثل بریکس هم باشه. به هر حال باید انقدر پیوندها جدی بشه، افزایش پیدا کنه که قابل حذف نباشیم. و خب به هر حال میبینیم که الان کشورهایی که حالا روابط خوبی هم دارن با امریکا و اروپا، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین، همه اینها به عنوان دایلوگ پارتنر یا در واقع شریک گفتگو با شانگهای وارد تعامل شدن. و حتی ارمنستان، جمهوری آذربایجان، مالدیو. خیلی این نشون میده که در واقع این کشورها به این درک رسیدن که شیفت قدرت اتفاق افتاده به سمت آسیا.
بله.